سرخط خبرها. انهدام یک شبکه تروریستی وابسته به گروه‌های معاند در فارس. یادآوری حماسی فتح خرمشهر، نماد مقاومت و وحدت ایرانیان به دشمنان در موج 84 حماسه خیابان.
همون خدایی که در 3 خرداد خرمشهر رو آزاد کرد، همون خدا امروز کمک ما میکنه و تنگه رو حفظ میکنیم تا پیروزی ما بر علیه باطل.
و هندبالیست های کازرونی فاتح زودهنگام لیگ برتر هندبال کشور. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام به شما بینندگان عزیز شبکه فارس و همچنین سلام به شما شنوندگان عزیزی که صدای ما رو روی موج اف ام ردیف 94 و موج ام ردیف 666 میشنوید. خوش آمدید به این بخش از خبرها. انهدام یک شبکه تروریستی وابسته به گروهک‌های معاند در فارس. روابط عمومی اداره کل اطلاعات استان فارس در اطلاعیه اعلام کرد یک شبکه آموزش دیده متشکل از عناصر آشوبگر و تروریستی که به پشتیبانی گروهک‌های معاند خارجی فعالیت می‌کرد، در عملیاتی پیش از هر گونه اقدام علیه امنیت عمومی در استان شناسایی و منهدم شد. در این عملیات 15 نفر از اعضای این شبکه که در اختشاشات گذشته نیز سابقه فعالیت داشتند دستگیر شدند. از مخفیگاه اعضای این شبکه تروریستی مقادیری سلاح، مهمات و 5 دستگاه استارلینگ کشف و ضبط شد. فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا: دشمن جایی در نظم آینده منطقه ندارد. سرلشکر خلبان علی عبداللهی در پیام اعلام کرد نیروهای مسلح مقتدر ایران اجازه تکرار تجربه‌های دردناک تاریخی را نخواهند داد و برای پاسخ قاطع به هر گونه تجاوز آماده‌اند. در پیام سرلشکر عبداللهی آمده به دشمنان هشدار می‌دهیم که برنامه‌ها و راهبردهای رهبر انقلاب برای مدیریت خلیج فارس و تنگه هرمز آینده منطقه و نظم جدید منطقه‌ای و جهانی را در سایه راهبرد ایران قوی تضمین می‌کند که بیگانگان هیچ جایگاهی در آن ندارند. به مشت گره خورده رهبر شهیدمان قسم، نیروهای مسلح مقتدر کشورمان اجازه نخواهند داد تجربه های دردناک تاریخی تکرار شود و به اذن الله اقتدار و سرافرازی جمهوری اسلامی ایران را بر دشمن تحمیل خواهند کرد و آماده پاسخگویی سخت و جهنمی به هر گونه تجاوز هستیم. حماسه مردم شیراز در شب فتح خرمشهر. دیشب همزمان با سالروز حماسه فتح خرمشهر، نماد مقاومت و وحدت ملی ایرانیان، شیراز صحنه حضور پرشور مردم بود. مردمی که ضمن گرامی داشته سالروز آزادسازی خرمشهر به دشمنان یادآور شدند مقاومت، ایثار و دفع تجاوز ریشه در فرهنگ ایرانیان دارد و هر زمان لازم باشد همه ملت پای کار وطنشان هستند.
خرمشهر تندیس ایستادگی در طلوع 3 خرداد 1361 بار دیگر در حصار ایمان فرزندانش به آغوش وطن بازگشت.
شنوندگان عزیز، توجه فرمایید. خونین شهر، شهر خون، آزاد شد.
این نه فقط بازپسگیری یک شهر که تجلی ارادی پولادینی بود که در برابر هجوم سیاهی کمر خم نکرد.
اون وحدت و همبستگی مردم و توکلشون به خدا باعث شد که خرمشهر آزاد بشه.
همون خدایی که در 3 خرداد خرمشهر رو آزاد کرد، همون خدا امروز کمک ما میکنه و تنگه رو حفظ میکنیم تا پیروزی ما بر علیه باطل.
رزمندگان و قیون مردان ایران زمین اثبات کردند که خرمشهر فقط یک نام بر نقشه نیست. قصه مردم و سربازان و رزمندگان است که با ایمان خالص بر دیوارهای آتش دشمن ایستادند و نوشتند خرمشهر آزاد شد.
نبودی بر بینه دست خدا را اونجا دیدیم که خرمشهر را خدا آزاد کرد. دست خدا در طبس دیده شد. دست خدا در این جنگ رمضان دیده شد، آنجایی که دشمن در اصفهان فرود داشت، ولی امداد غیبی خداوند به مدد ما آمد.
مردم ایران زمین حالا هم همانند سال 61 همچنان مقاوم و استوار ایستادند تا از خاک وطنشان دفاع کنند در برابر دشمنی که خود را ابرقدرت می نامد.
همچنان هم می ایستند تا هر زمان که آغاز عید مشتبه بگن. اون زمان اماممون گفتن مردم موندن پای کشور، الان هم همینطور هست.
ما نمیذاریم با اتحادمون کسی متجاوزی به خاکمون دست رازی بکنه.
نظیر غیرت ایران و ایرانی را هیچ کجای دنیا نمیتوان دید.
ایران یعنی همیشه پیروز، یعنی وحدت، همه حول محور ایران با هم متحد باشیم، همینو بس.
این را ایرانیان در 84 شب پایبندی به قرار شبانه به خوبی نشان دادند.
ایرانی یعنی مردمی با غیرت، عاشق خاکشون، حاضرن جونشونو بدن اما یک وجب از خاکشونو ندن. این یعنی ایرانی.
ایران و ایرانی یعنی اصالت و استقامت، مردانگی و غیرت. مؤمن زاده، خبرگزاری صدا و سیما، شیراز.
مردم آباده با شرکت در کلاس‌های اصل شناسی در مساجد این شهرستان یاد و خاطره روزهای 8 سال دفاع مقدس را زنده کردند. روزهایی که مساجد کانون اصلی پشتیبانی از جبهه‌های دفاع از میهن اسلامی بود.
این جملات از دوران 8 سال دفاع مقدس به یادگار مانده است.
مسجد جامع خرمشهر قلب شهر بود که می‌تپید و تابوت مظهر ماندن و استقامت بود.
مسجد هنوز هم مظهر ایستادگی و مقاومته، مقاومتی که قلب دشمنان رو نشانه گرفته.
در خدمت بزرگواران بسیج و نیروهای مردمی هستیم جهت آموزش سلاح کلاشنیکوف.
اینجا یکی از مساجد آباد است، پایگاهی برای حضور جوانان در عرصه نبرد و مقابله با ظلم.
ادامه برگزاری آموزش سلاح‌های مختلف کلاشنیکوف، تیربارهای مختلف و سلاح‌هایی که مورد نیاز است در رزم زمینی انجام شده و آماده هستیم که اگر دشمن متجاوز و صهیونی آمریکایی اقدامی علیه حاکمیت جمهوری اسلامی انجام بدن با تمام قوا وارد بشیم و پاسخ پشیمان کننده به آنها بدیم.
جوانانی که جا پای رزمندگان دوران دفاع مقدس گذاشتند.
جهاد در تمام عرصه‌ها ادامه داره و هیچ وقت تمام نمیشه و ما هم در سنگر مسجد به جهادمون ادامه میدیم.
در جنگ تحمیلی سوم این آموزش‌ها در مساجد روستاها و شهرهای شهرستان آباده برگزار میشه.
در 24 محله این آموزش‌ها برگزار میشه و تا کنون بیش از 3000 نفر از آحاد مردم در این آموزش‌ها شرکت کرد.
حالا این جوان‌ها مرد میدان مبارزه اند. ایستادگی و مبارزه‌ای که از همینجا و در پایگاه مسجد شکل خواهد گرفت. امیدرضا نفر، خبرگزاری صدا و سیما، آباده.
ادامه خبرهای ساعت 23. برداشت گندم در مزارع جنوب استان همچنان ادامه دارد. در شهرستان لارستان کار برداشت از 22 هزار هکتار گندم تا نیمه خرداد ادامه دارد. پیش بینی می شود 70 هزار تن محصول از مزارع لارستان برداشت شود.
این روزها کشاورزان لارستانی در حال برداشت خوشه های طلایی گندم هستند.
خدا را شکر امسال به دلیل تغییرات جوی بعد از حدود 3 سال خشکسالی پی در پی امسال بهترین محصول رو برداشت کردیم.
همه خوشحالیم چون هم بارندگی خیلی خوب بوده هم کیفیت گندم.
لارستان با 22 هزار هکتار سطح زیر کشت گندم آبی و دیم یکی از شهرستان‌های گندم خیز جنوب فارس محسوب میشه.
4 بخش فعال در این مقوله: بخش بیرم، بخش بنارویه، بخش صحرای باغ و بخش هومه که شامل دهستان درسایبان هم میشه گندم تولید میکنه.
جهاد کشاورزی توصیه میکند کشاورزان با حفظ بقایای گیاهی در خاک به افزایش حاصل خیزی زمین، حفظ رطوبت و کاهش فرسایش خاک کمک کنند.
حتما با بیلر و دستگاه‌هایی که داریم کاه‌های اضافی رو جمع کنن، بقایا رو بذارن برای کشت سیفی و که ما بتونیم با دستگاه‌های پیشرفته‌ای که الان هست، دستگاه‌های کم خاکورز و بی خاکورز، انشالله پنبه و کنجدمون رو تو این کاه و کلش گندم بکاریم، باعث کاهش هدر رفت آب میشه که واقعا تو این بره از زمان خیلی به نفع کشاورزا و حوزه آب ما هست.
پیش بینی میشود امسال 50,000 تن گندم مازاد کشاورزان به 4 مرکز خرید فعال شهرستان تحویل داده شود. مجتبی پردل، خبرگزاری صدا و سیما، لالستان.
موزه شهر روایتگر تمدن و هویت شیراز. ساختمان 80 ساله شهرداری شیراز با هدف صیانت از هویت تاریخی شهر و تبدیل شدن به محلی برای روایت تاریخ و تمدن شیراز به موزه شهر تبدیل شده است. مرحله نخست این موزه سال گذشته در هفته دولت و مرحله دوم آن اکنون و به مناسبت هفته میراث فرهنگی به بهره برداری رسید.
افتتاح بخش دوم موزه بلدیه. موزه‌ای در ساختمان 119 ساله که زمانی شهرداری شیراز بود.
این ساختمان در هسته مرکزی و در قلب تاریخی این شهر قرار داره.
تاریخ، تمدن و توانمندی‌های شهر شیراز از ابتدای شکل‌گیری تا کنون در قالب‌های محتوای دیجیتال، تصویری و مجموعه اشیای تاریخی در این موزه به نمایش گذاشته شده.
در یک نگاه ببینم که داشته‌های شهر، تاریخ شهر و گنجینه این شهر چی هست. این اقدام شهرداری در شهری که پایتخت گردشگری هست، قطب گردشگری هست، لازم بود.
موزه بلدیه با 1200 متر مربع مساحت در 2 طبقه طراحی شده.
قریب به 75 میلیارد تومان در این موزه هزینه شده. 35 میلیارد تومان در فاز 1 و 40 میلیارد تومان در فاز 2.
در این موزه علاوه بر تلاش شهرداری برای روایت تاریخ شهر شیراز، مجموعه دارا هم به صورت دوره‌ای اشیا و اسناد خودشون رو به نمایش میذارن.
باید تشکرم بکنم از کسایی که آمدن اشیاء قیمتی و تاریخی و فرهنگی خودشون رو آوردن در این موزه قرار دادن. موزه ها امروز بیان کننده هویتن، بیان کننده تاریخن، بیان کننده اندیشه هستند. انسان برای ترسیم آیندهش باید نگاه به گذشته داشته باشه.
درهای موزه بلدیه قراره به زودی با مشخص شدن بهره بردار به روی مردم باز بشه. مریم کاتب، خبرگزاری صدا و سیما، شیراز.
نماینده فارس فاتح زودهنگام لیگ برتر هندبال شد. در فاصله یک هفته مانده به پایان 38مین دوره رقابت‌های لیگ برتر هندبال مردان باشگاه‌های کشور و با توجه به نتایج رقم خورده در هفته 21 قهرمانی تیم استقلال کازرون در این فصل از رقابت‌ها مسجل شد. در چهارچوب دیدارهای هفته 21 لیگ برتر که امروز پیگیری شد، مس کرمان به عنوان جدی‌ترین رقیب استقلال در کورس قهرمانی در دیداری حساس و نفسگیر با نتیجه 30-28 مغلوب سپاهان اصفهان شد. همچنین استقلال کازرون بلافاصله پس از این دیدار رو در روی پرواز هوانیروز قرار گرفت و با کسب پیروزی 34-27 در این مسابقه جمع امتیازات خود را به عدد 29 رساند و قهرمان لیگ برتر هندبال شد. دو نشان طلای ورزشکار فارسی در مسابقات بین المللی پاراوزنه برداری. در ادامه رقابت‌های آزاد پاراوزنه برداری الجزایر امروز علی اکبر قریب شاهی ورزشکار فارسی صاحب دو نشان طلای دستی 107 کیلوگرم شد. قریب شاهی در حرکت اول و دوم خود به ترتیب وزنه‌های 230 و 235 کیلوگرمی را بالای سر برد و در حرکت سوم با مهار وزنه 240 کیلویی به نشان طلا دست یافت.
رادیو فارس
موجب FM 94 مگاهرتز.
کتاب شب. با نام و یاد خدا، دوستان سلام. امشب با بازخوانی ششمین قسمت تلخیص و تنظیم رادیویی رمان چراغی برای شبانگاه اثر ارسکین کاندویل با ترجمه محمود معرر خمامی از انتشارات گوتنبرگ در خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه کتاب شبیم. شب گذشته شنیدید که سرانجام هاوارد به خاطر سختگیری ها و حمایت نکردن های پدرش نتوانست برای ثبت نام در دانشگاه بوستون اقدامی بکند. در نتیجه مجبور شد در خانه بماند و به خواسته‌های پدرش تن در دهد. تد امرسون پدر او حتی با نصیحت دوستانش هم قانع نشد و علاقه‌اش به پول آنقدر زیاد بود که نتوانست از خیر 500 دلار بگذرد و پسرش را راهی دانشگاه کند. هاوارد به خاطر این برخورد پدر و حمایت نکردن‌های مادرش آنقدر ناامید شده بود که به افسردگی دچار شد و نمی‌دانست با این طرز رفتار آنها چگونه مقابله کند. اساساً آدم منفعلی بود و برعکس خواهرش جین که خود را از شر آنها نجات داده بود، هیچ راه حلی به نظرش نمی‌رسید. بنابراین تسلیم خواسته‌های دیکتاتور معاونه پدر شده و سر در لاک خود فرو برده بود. حتی در آستانه عروسی جین خواهرش هم نمی‌دانست چه رفتاری باید داشته باشد. اکنون به ادامه این ماجرا در ششمین قسمت رمان توجه بفرمایید. روز عروسی جین، هاوارد اصلا حالش خوب نبود. نمیتوانست شاهد آن باشد که خواهرش را میبرند و از او دور میکنند. برای همین خود را از عروسی دور کرد. کوشید راجع به چیز دیگری فکر کند. اما فکرش فقط روی جین متمرکز میشد. از این فکر که او را دور خواهند کرد، تمام اعضای بدنش متشنج و منقبض میشد. البته اوائل جشن و مسخره بازی ها و لودگی های بعضی از شرکت کنندگان در عروسی را در حالت گیجی و کرختی تماشا کرده بود. او نمی توانست همشهریانش را به خاطر اجرای چنین برنامه هایی ببخشد. خانه پدرش محل اجرای مسخره بازی های کثیفی شده بود. مخارج عروسی را داماد داده بود، وگرنه پدر او هیچگاه چنین بلخرجی هایی نمی کرد. هاوارد چون نمی توانست چنین ریخت و پاش هایی را تحمل کند، خود را از آنجا دور کرد. حالش خوب نبود. میخواست برود توی جنگل و با خود تنها باشد. حتی راه رفتن برایش مشکل بود. ولی رفت. توی راه به یاد حرفایی افتاد که پدرش روز قبل در گوش او خوانده بود. اما او به شنیدن آنچه پدرش میگفت علاقه من نبود. عادت کرده بود و هر چیزی که پدرش میگوید بیتفاوت باشد و به ندرت با او هم کلام میشد. شب گذشته هم پدرش به او گفته بود ببین هاوارد، خواهر تارا دیگه ازدواج کرده و بعد از عروسی از خونه ما میره. تو هم اگر به فکر انتخاب همسری بیفتی بسیار خوب و عاقلانه خواهند بود. ما نمیخوایم اسم خانوادگی امرسون از بین بره. این بستگی به همت تو داره. هاوارد اکنون به یاد این حرفا احساس میکرد به طور ناخودآگاه روی زمین کشیده میشود و به طرف جایی نامعلوم میرود. شنیده بود مادرش در جر و بحثی با پدر میگفت تد، من احساس میکنم هاوارد در تمام اوقات در حال چاره اندیشیه. هر بار که نگاش میکنم میتونم اینو تو قیافش بخونم. این که شکایتی نمیکنه و تقاضای رفتن نمیکنه دلیل بر این نیست که از انجام خواستهاش چشم پوشیده. او در تمام این احوال داره به چیزی فکر میکنه. تد گفت هیچ فایده‌ای براش نداره. پس از چند هفته همه این افکار از سرش خارج میشه. سال دیگه شاید براش فکری بکنی. هاوارد احساس میکرد پدرش هر بار با دروغی و وعده‌ای آنها را میفریبد. بنابراین از آنچه شنیده بود نه ناراحت شد و نه دلخوش. آنجایی که بود از فاصله خیلی دور بر فراز تپه‌های مشرف به مشرق چراغ‌های آخرین سری اتومبیل‌هایی که از عروسی عازم خانه‌هایشان بودند دیده می‌شد. او آنجا نشست و از دور به جمعیت پر سر و صدایی که عروس و داماد را دوره کرده بودند نگریست. ناخودآگاه شروع کرد به گریستن. از این فکر که خواهرش اکنون به دیگری تعلق دارد خشمگین و غمگین بود. دیگر هیچ اختیاری در مورد او نداشت. حالا فرانک بود که جین را در اختیار داشت. کم کم احساس کرد عروسی دارد تمام می شود. بنابراین راه رفته را برگشت تا آخرین وداع با خواهرش را از دست ندهد. روز بعد از صبحانه تد مقابل پنجره آشپزخانه ایستاد و داشت فکر میکرد حالا که سه نفر شدند چه کارها باید بکنند. همچنان که مشغول فکر کردن بود احساس کرد هاوارد میخواهد بیرون برود. او را دید که کت چرمیش را به دست گرفته و راه افتاده است. سوال کرد کجا هاوارد؟ هوا اونقدر سرد نیست که میخوای کت چرمی بپوشی. هاوارد دستهایش را توی آستین کت کرد و بعد دمهایش را بست. در این حال خم شد و تفنگ شکاری را هم برداشت. گفت یه موش بزرگ پشت انبارمون دیدم. میرم شاید با تفنگ تونستم بکشمش. اگه پیداش کردم کارشو میسازم. تد گفت حرفی ندارم که تو موش بکشی. اما زود برگرد کار داری. هاوارد را افتاد. تد اول وقتی که دیده بود هاوارد کت چرمیش را برداشته نگران شده بود که شاید او خیال دارد فرار کند. اما برداشتن تفنگ شکاری و موضوع موش پشت انبار خیالش را راحت کرد که او حداکثر یکی دو ساعت دیگر به خانه برخواهد گشت. اما یکی دو ساعت گذشت و هاوارد بر نگشت. تد اوقاتش تلخ بود و از اینکه هاوارد در پشت انبار وقتش را تلف میکرد نمیتوانست آرام بگیرد. ناگهان نگرانیش طوری شدت یافت که بلافاصله از خانه بیرون رفت و به طرف انبار دوید. به آنجا که رسید هاوارد را دید به دیوار انبار تکیه داده، نشسته و سرش روی شانه چپش افتاده است. به نظر می رسید خسته شده و دارد استراحت می کند. فریاد زد، هاوارد، هاوارد، لعنت به تو. بدون آنکه دیگر حرفی بزند، به دیوار سنگی انبار نزدیکتر شد و در چند قدمی آنجا ناگهان توقف کرد. با آنکه بسیار خشمگین بود و دلش می خواست بستر هاوارد فریاد بکشد و ناسزا بگوید، هرچه کوشید دیگر نتوانست یک کلمه ادا کند. خشمی که در طی انتظار کشیدن در خانه در وجودش شعله ور شده بود فروکش کرد. آهسته خم شد و هاوارد را تکان داد. اما او هیچ عکس العملی نشان نداد. فقط آرام روی زمین در لرزید. تد سرش را روی قلب او گذاشت و آنگاه به سرعت به طرف خانهش دوید. مرگ ناگهانی هاوارد اثرات وحشتناکی را بر خانواده تد امرسون تحمیل کرد. تمام پرده‌های پشت پنجره‌ها پایین کشیده شدند. سرانجام فقط دو تا پنجره آشپزخانه باقی ماند که از خلال آنها روشنایی روزهای کوتاه به درون می‌تابید. وقتی چند هفته گذشت، تد روزها برای خودش یکی دو وعده غذا تهیه می‌کرد و در طی آن شب‌های طولانی خیلی کم می‌خوابید. شب‌ها هر نیم ساعت و یا یک ساعت یک بار بیدار می‌شد و در این ساعت‌های بیداری پهلوی یکی از پنجره‌ها می‌نشست و به تاریکی شب خیره می‌شد. اکثر روزهایش همین طور سپری می‌شد. نشستن پای پنجره و نگاه کردن به جاده دوردست. امیدوار بود شاید خبری از کسی به دست آورد، اما هیچ کس به فکر او نبود. هیچ کس را نداشت تا به فکر او باشد. روزا همسرش سه هفته بعد خانه را ترک کرد. هیچ چیز هم با خود نبرد و تد نمی‌دانست که او چه وقت برخواهد گشت. صبح یکی از روزهای بعد از مرگ هاوارد خداحافظی کرده بود. هیچ خبری هم از قبل در مورد تصمیم خود به تد نداده بود. تد به او اجازه داد که برود. دوست نداشت وقتی زنش مصمم به ترک او و زندگی در جای دیگر شده است مجبورش کند با وی زندگی کند، و بر فرض که میکوشید نگهش دارد، هیچ راهی به نظرش نمیرسید که اندیشه رفتن را از سر او بیرون کند. پس به او اجازه داد برود. فقط در یک کلام از او توضیح خواسته بود. روزا گفت: اینقدر توی این دخمه موندم که دیگه حال و حوصله‌ای برام نمونده. اینجا باید در تنهایی بمونم و بپوسم. 20 ساله با این وضع میسازم و دم نمیزنم. دیگه طاقتم تموم شده. هرگز نمیتونم اینجا بمونم. خیال دارم خودمو نجات بدم. تد فقط چند کلمه ای به او حرف زده بود، اما اعتراضش خیلی کوتاه و ضعیف بود. دوست نداشت با او سر و کله بزند تا قانعش کند که بماند. با این حال وعده مسافرتی برای عوض کردن حال و هوا به زبانش آمد، اما هیچ وعده و بعیدی روزا را از خر شیطان پایین نمی آورد. گفت که بعد از زمستان او را به هتلی در پورتلند خواهد برد که مجهز به آب گرم و دستگاه حرارتی است. اما روزا حرفش را باور نکرد. بیپنداشت تد بازم دروغ می گوید و قولی که می دهد هرگز در صدد اجرایش بر نمی آید. 20 سال بود که این حرفا را از دهان او شنیده بود و در آن لحظه مصمم بود که دیگر گول او را نخورد. آن وقت بود که تد به او گفته بود: پس برو گم شو. دیگه احتیاجی به تو هم ندارم. تو همیشه مزاحم من بودی. در واقع منم دوست دارم تنها و بدون سر خر زندگی کنم. برو گم شو. برو به جهنم. من از تنهایی خیلی بیشتر لذت میبرم تا از معاشرت با افرادی مثل تو. برو گم شو. روزا خوشحال شده بود که قضیه به همین سادگی فیصله پیدا کرده بود. گویی که اگر فرزند تد با رفتن او موافقت هم نمیکرد، تأثیری در حال وی نداشت و او حتما آنجا را ترک میکرد. خودش را از پیش آماده کرده بود از تمام موانعی که احتمالاً تد جلوی پایش قرار میدهد عبور و در وقت مناسب آنجا را ترک کند. از وقتی روزا رفته بود، تد روز به روز از تنهایی خود بیشتر لذت می برد. همه اتاقها به جز اتاقی را که خودش در آن زندگی می کرد بسته بود. دیگر الزامی نداشت در یک اتاق بخوابد، در یک اتاق روزنامه بخواند و در اتاق سوم غذا بخورد. از وضع جدید بسیار راضی بود. متعجب بود که چگونه توانسته بود آن همه سال با زن و بچه‌هایش بسازد و به سر و صدای آنها عادت کند. تا بهار هم هیچ نیازی به رفتن به شهر نداشت. برای این مدت آزوغه کافی در خانه داشت و همه چیز مورد نیازش در دسترس بود.